أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت دارید که عنوان اصلی بحث همون راز امیدواری به آینده در تاریخ انقلاب اسلامی است. بحثی که بناز خدمت رفقا باشه، عنایت دارید که یه بحث معرفتی است. تحلیل سیاسی لازم از انقلاب اسلامی یه وجوهی داره که با نگاه تحلیل سیاسی فهمیده میشه، بایدم بشه، ولی بحث در اینه که آیا به عنوان یک واقعیت تاریخی چگونه باید این رخداد رو بنگریم؟ نه، اینجا میتونیم بگیم که ما هنوز اونطور که حضرت امام و یا رهبری جایگاه این انقلاب رو متذکر میشند، نه نتونستیم این رو با مردم در میون بگذاریم. اون حضور تاریخی به اصطلاح میگن، اون حضور تاریخی انقلاب یه حضور دیگه میخواد، یک ادبیات دیگه میخواد. از این جهت مثلا شما میبینید خیلی ها گویا اصلا نمیدونن انقلاب یعنی چه. مثال این سیاسیونه و از منظورمه، هم تو داشتم فکر میکردم که این مثلا آقای محمد خاتمی، این رئیس جمهور اسبق، اصلا اینا فهمیدن انقلاب یعنی چی؟ به نظر من نه آمریکا فهمید انقلاب یعنی چی، نه این نوع سیاسیون فهمیدن. برای همین هم میبینید که تو هر نسیم و وزشی که میاد آمریکا یه جور امیدوار میشه که انگار پس میشه انقلاب رو سرنگون کرد. آخه یه خود فکر کنید چی میشه که اینا اینقدر متوجه نمیشن. در همین رابطه شما میبینید که بعضی سیاسیون ما اینجوری هست. من میخوام بگم که خودمون چقدر رو این مسئله فکر کردیم. آسونم نیست. این همون صدر اسلام است که دو جور مسلمون شدند. یه جور مسلمون سقیفه مسلمون شد، رقا نماز خوندن، روزه گرفتن، اما در ادامه همون جاهلیت اموی، برای همین هم دیدید هم ابو سفیان را کلی مقام بهش دادن، هم پسر ابو سفیان را. این چه اسلامی بود که اینا داشتن؟ یه اسلام اسلام قدیر بود که شیعه مولایمون امیرالمومنین و شیعیان متوجه شدن نه اصلا یه تاریخی دیگه است، و حضور در اون تاریخ هم میدونیم کار آسونی نبود. حتی داشتیم کسانی که یاران امیرالمومنین به ظاهر بودن ولی بعد بریدن، ابن عباس و اینا، حتی پسر یکی از ابن عباس ها دیگه رفت طرف معاویه. این که باید با هم دیگه صحبت کنیم و عرضم هم اینه که در این ساحت اگر رفقا روش فکر کنن، که من نظرم استالا عرض خواهم کرد، در بنیاد ما اتفاقا همین نوع انقلابی که حضرت امام شروع کردن نهفته است. یه مثالی زدم، بازم میزنم و هنوزم دارم میگم، ما منهای صدر المتعلهین نمیتونیم عمق این انقلاب رو بفهمیم، به دلیلی که خود حضرت امام هم فهمدن معلومه است که اسلام که منظورمون حتما هست. یادتونه که امام به حسن و هیکل فرمودن چی؟ در فقه جواهر. چون حسن و هیکل پرسید که مبنای انقلابتون چیه؟ فرمودن در فقه جواهر، در روایت کافی، در حکمت صدرا. خب اون دوتایی که مشخصه، الحمدلله شما کسایی نیستید که از فقه و فقاهت ذیل نظر علمایمون جدا باشی. خب توی روایت هم که الحمدلله روح روایت خیلی عجیبه. البته من نظرم از ما هنوزم اونطور که باید و شاید به روایت ها به عنوان یک مکتب معرفتی رجوع نکردیم و انشالله آینده خواهید دید وقتی ملت رجوع کردن به روایت ها، بهشت های جلوشون گشوده میشه که اصلا فکرش هم نمی کردن. ولی اون دیگه بحث خود آدم است. خود آدمه که اصلا یه مأمور بود. من همه حالا خواهش میکنم رفقا اقلش این اصول کافی را، این اصول کافی و این تو حرف العقول اینا که خوب جمع آوری شده، ترجمه های خوبی هم شده است، اقلش یه مدتی از عمرمونا بگذاریم ببینیم چه بهشت های جلومون باز میشه. و این مرد خودتونه. یه مسئله دیگه هست، همین که تفکری که میگیم این انقلاب اسلامی با یه تفکری معنا میشه، عرضمون اینه که این تفکر را حضرت امام فرمودن که صدراییست. قبلش هم گفته بودن که و ما ادراک ملا صدرا. چیه این قضیه؟ من یه مثال میزنم تا این شماره اول معنای حضور تاریخی در این دوران یه کمی روشن بشه. ببینید شما الان این نور بالایی را ببینید، این نور پایینیه چطوری وصل است به این نور بالایی؟ مثل کت من است و بدن من. خب نه، من کتم رو بردارم بازم بدنم هست، بدنم بره کتم هست. اما این نور پایینیه اگر رابطش با اون نور بالایی قطع بشه، مثلا یه مقوایی بگیریم جلوی این دوتا، نور پایینیه دیگه نیست. پس بودش به اتصال است اصطلاحا. اینا همه بیشتر میدونیم، میخوام فقط بحث رو باورش رو کنم. پس رابطه مخلوق با خالق خودتون میخون مثل مادر و فرزند نیست. مادر بمیرد فرزند هست، فرزند بمیرد مادر، میخونیم لم یلد و لم یولد. رابطه خدا با مخلوق رابطه به زمین اشراقی، خدا تجلی میکنه به نور جواد خودش میشه مخلوق. پس رابطهش رابطه اشراقی است. خب پس رابطه شما با خدا چیه؟ اشراقی است. بخواید و نخواید نوشتن تکوین ما. حالا عرض من اینه که در تاریخ هم که حاضر میشید، اگر بتونید در تاریخ هم هر کس بر اساس شخصیت خودش یه همچی رابطه با خدا پیدا کنه، اینه بهش میگن حضور تاریخی در تاریخ توحید. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که همون که حقیقت بودنشه، حقیقت شخصیتش هم میشه. صدام هم حقیقت بودنش نیست که خدا مخلوقش کرده است، خلقش کرده است. اما صدام رابطه‌ای که باید در زندگی خودش در حضوری که هست با خدا برقرار کند، خب اینجا مشکل داشته است. خب ما پس چند نوع آدم داریم؟ سه نوع آدم داریم. یه نوع آدمی که اصلا هیچ رابطه‌ای تو زندگی با خدا نداره، صدام میشه. یه عده‌ای داریم مسلمونن، مؤمن هم هستن، اما نه به معنایی که در تاریخی که اسلام شروع کرد و اومد و اومد و اومد تا اینجا رسید از جنس قدیر نیستند. مسلمون هم همین حالا تو انقلاب اسلامی شما بعضی ها سقیفه ای مسلمون هم. یعنی انقلاب به عنوان یه حرکت سیاسی قبول دارند و طوری هم نیست. اما یه دی قدیری هستن، تمام وجودشون را حقیقت انقلاب میدونن. حالا با این مقدمه ببینین میخوام، چون مکرر این جمله را رفقا از ما میشنوند، منم مکرر عرایضی داشتم، بکنم اینجا بهتر میتونم بگم که عنوان بحث نیست، معنای حضور تاریخی در این دوران. ارزم می نوشته را میخونیم: بشر امروز چگونه باید خود را احساس کند تا آن احساس اصیل ترین احساس باشد؟ خب شما میتونید بگید من یه ایرانی هم، خب باشد، اما حالا ایرانی بودنه دم مسئله حل نمیکنه. من مردم، من زنم، این بودنی که بودن واقعی و حقیقیست چه بودنیست؟ بحثمون ادامه ده. بحث هویت تعلقی انسان که جناب صدرالمتعلقین مد نظرها آورده در اینجا به میان می آید. میگه این نور پایینی نسبت به بالایی رابطه چیز هویتش تعلقی است، یعنی اگه تعلقش قطع بشه دیگه هویت نداره. میگه بحث هویت تعلقی انسان که جناب صدرالمتعلقین مد نظرها آورد در اینجا به میان می آید و احساس حضوری که از این طریق در بیکرانه حضور خدا در عالم برای انسان مطرح می شود. خب آدم تا اینجا رو می فهمه که گویا گویا که به معنای حسی که هر کس داره، که گویا خداست که خدایی می کند و همم در اتصال با خدا هستند. یک غمزه بیاد فرو ریزد عالم، تا اینجا رو با من هستی. حالا ادامه: در دل این احساس حضور، بهش میگن احساس حضور ایمانی ناب، در دل این احساس حضور که حضوری است در آغوش خدا با حضور در انقلاب اسلامی، اینطور که میخونم عنایت بفرمایید، در دل این احساس حضور که حضوری است در آغوش خدا با حضور در انقلاب اسلامی، آن حضور برای انسان ظهور می کند. این خیلی چیز عجیبی است، یه ویرایشی میخواد حالا خودتون داشته. چطوری شما در ذاتتون عین رابطه به حضرت حقید؟ میشه با حاضر شدن در انقلاب اسلامی مثل شبهای حمله یک نوع احساس حضور در آغوش خدا به ما دست بده؟ اینا میگن احساس حضور تاریخی که در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی یک حضوری داریم که در آغوش خدا خود را حس میکنیم. انسان در این زمانه در عین آن که در نزد خیشتن است، به طوری ملموس خود را در آغوش خدا احساس می کند در این شرایط، و این همان حضور تاریخی در این دوران است که حضوری ذیل اراده الهی. دوباره تأکید می کند. پس رسیدیم به چی؟ مگه خدا اراده نکرده است که این جهان جهانی باشد که جهان نابودی ابرقدرت هاست؟ سؤال این است: من و شما کجاییم؟ ذیل اراده الهی خود را احساس میکنیم که این اراده الهی تاریخی است برای نابودی ابرقدرت ها. اگر رسیدیم آروم آروم با حوصله با پشتکار به اینجا، میگیم در تاریخ خودمون خود را احساس میکنیم. اصطلاحا میگن احساس حضور تاریخی، و این همان حضور تاریخی در این دوران است حضور که حضوری ذیل اراده الهی، اراده ای که بنا دارد با بشریت از مسیر انقلاب اسلامی، اراده ای که بنا دارد تا بشریت از مسیر انقلاب اسلامی از تاریخ سکولار غربی عبور کند به سوی حیات قدسی. عرض من همین بود در اینجا که رفقا بدونن تا اینجاها این انقلاب اسلامی آغوش باز کرده است برای ما. بعضی ها انقلاب اسلامی را قبول دارن، خوبم قبول دارن، ولی در این که میتونن در یه تاریخ خودشون را احساس کنن ذیل اراده الهی، نه، متاسفانه آدم میبینه این اندازه نیمدن یاران انقلاب. خب اگه اومده بودن معلومه خیلی نزدیک در می شدن به راهی که شهدا جلوی ما گذاشتن. در قسمت دوم حالا تو دل همین بحث میخوایم بگیم اگر به لطف الهی ما خود را در تاریخ انقلاب اسلامی احساس کردیم، شواهد قرآنیش هم گفتیم قبلا، که خدا اراده‌ای داره و همواره در هر تاریخی بر اساس اون ارادش میاد به صحنه، کل یامن هو فی شأن. حالا وقتی شما به لطف الهی ذیل اراده الهی قرار گرفتید، خود را ذیل اراده الهی حاضر کردین، در تاریخی که تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی حاضر کردید، حالا نسبتمون با هم دیگه چه نسبتی است؟ من و شما در کجا قرار میگیریم؟ در تاریخی به نام تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی. خب هر دومون پس در یه جاییم دیگه، پس نسبتمون هم با هم یکی میشه. اون وحدتی که حضرت امام میگفتن و سیاسیون نمیفهمیدن از این جنس است. خیلی بحث خوبی میشه که آینده شما شنیدین که اینقدر مسل در یکی از خصوصیات آخر الزمان دیگه بلدین دیگه، یه جمله حضرت صادق دارن خیلی عجیبه، میفرمان که برادر از جیب برادرش پول بر میداره و اون که ور میداره خجالت نمیکشه. شما الان مثلا میگن که حالت که مثلا آدم از جیبی برادر پرده، مثلا برفر از جیبه شما بنده پول بردارم، مثلا نیاز دارم به یه غذایی، خب ممکنه که شما خوشحالم بشی، ولی من خجالت میگشم که حالا مثلا چطور شد که. ببین چطوری میشه جهان که نه، اون که ور میداره هم خجالت نمیکشه. این یگانگی های عجیبی که پیش میاد در عالم، خب میخونیم با هم که ما به لطف الهی در فضای حضور تاریخ انقلاب اسلامی دیگه، مگه انقلاب اسلامی اراده الهی نیست در این تاریخ؟ تا اینجا با من میای. دو، مگه جان شما ذیل اراده الهی قرار نمیگیرد به لطف الهی؟ این دو. سه، پس اراده الهی الان کجا میشه؟ در قلب شما. یعنی در واقع شما خدا را کجا حس میکنید؟ خدای انقلاب اسلامی را پیش خودتون. حالا اگه خدا و حقیقت را پیش خودتون حس کردید، باورتون به خدا باور این است که خدایی هست، یا باورتون این است که در جان خودتون خدایی را حس میکنید؟ خدای انقلاب اسلامی، خدایی که اومده است در این تاریخ که ابر قدرت ها را نابود کنه، این خدا خدایی است که جانها را یکی میکنه. پس ما الان دو نوع باور داریم. یه نوع باور این که میگم خدایی هست، به صد دلیل هست، ما هم قبولش داریم. اینا میگن خدای مفهومی، یعنی میفهمیم خدا را، با دلیلم ثابت میکنیم قبول داریم. اصطلاح فلسفش این است ابژه، یعنی خدایی که در بیرون است و هست. اما من میخوام به شما بگم که انقلاب اسلامی اومده از خدایی که در جانهاست را به انسانها عطا کنه دیگه. این اعتقاد، اعتقاد انس با حقیقت هست، نه باور به حقیقت. متن رو با هم بخونیم. چنانچه عزیزان توجه داشته باشن، در تاریخی قرار داریم که بشر جدید دیگر طالب حقایق به صورت مفهومی و ابژه‌ای که بیرون از جان خودش باشد نیست. اینا جدی بگیرید. جوانای شما با صد دلیلم که خدا را براشون ثابت کنید مؤمن نمیشن. یه چیز دیگه میخوان. میخوان خدا را در جان خودشون حس کنن. و این انقلاب و این تاریخ انقلاب اومده است این خدا را به جوانا بده. نتیجهش این شهداست که کنارشون هستیم. اینا خدایی که امام هم تو بحث سوره حمدشون این بحث را بسیار خوب با ما در میون گذاشتن. پس دوباره متن را میخونیم. چنانچه عزیزان توجه داشته باشن، در تاریخی قرار داریم که بشر جدید دیگر طالب حقایق به صورت مفهومی و ابژه‌ای که بیرون از جان خودش باشد نیست و نمیتواند با ابژه کردن و تنها در مفهوم موضوعات معنوی قدسی با آنها رابطه برقرار کند. یعنی بگویم خب هست، خدا هست، پیغمبر پیغمبریشون رو میکنن، جبرائیل هست، ملائکه هست. میگه این کمه، نه اینکه غلط هست. در آن صورت روشن خواهد شد، بشر یه چیز دیگه میخواد، در آن صورت روشن خواهد شد موضوع مورد بحث یعنی انقلاب اسلامی و آینده ای که در پیش داریم، رخدادی میتواند باشد که مردم ما در راستای جستجوی وجه گمشده انسانیشان به آن نظر کرده اند و در وجدان تاریخی خود به آینده ای نظر دارند که از تعریفی که مدرنیته برای انسان کرده آزادند و معنای خود را در آینده ای جستجو می کنند، خارج از معنایی که انسان غرب زده برای انسان تعریف کرده، و این موجب می شود تا به چشمندازی نظر کنند که در افق وجود آنها حاضر است. بحثی که دیروز حضرت آقا در رابطه با مردم ها 22 بهمن کردن، خیلی سطور آخر بحثش این بود که عجیب است. خواهش میکنم دوباره صحبت حضرت آقا رو نگاه کنیم. فرمودن عجیب است که یه چشمندازی مقابل ما میاد در انقلاب اسلامی و بعد آروم آروم بهش میرسیم. خیلی مهمه. ما که خودشون گفتن ما کی میدونستیم تا اینجا انقلاب جلو میاد، ولی افق پیش میمد و میرسیم. حالا بحث ما اینه که در آینده انسان خودش را جستجو میکند که تا به چشمندازی نظر کنن انسان ها که در افق وجود آنها حاضر است. همه شما به لطف الهی در این تاریخ انقلاب اسلامی متوجهید که یه حقیقتی دارد ظهور میکنه. ادامه شو میخونم. و ما از این طریق متذکر حضور تاریخی انقلاب اسلامی میشویم و به فهمی از خود میاندیشیم که پای حقیقت در میان است. عجب. پس انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی در این تاریخ جانها را فرا بگیرد، انسان با چی رو برو میشه؟ با حقیقت زمانه. با حقیقت زمانه در جان خودش انسان رو برو بشه، غیر اینه که انقلاب اسلامی را فقط قبول داشته باشه. اینجا در واقع همه بهشتها در جان شعله ور میشن و شکوفا میشن. و ما از این طریق متذکر حضور تاریخی انقلابی اسلامی میشویم و به فهمی از خود میاندیشیم. ببینیم پیش شما دیگه بناس اراده الهی پیش شما باشد. شما باید حقیقت خدا و معنویت را در جان خودتون حس کنید. و ما از این طریق متذکر حضور تاریخی انقلاب اسلامی میشویم و به فهمی از خود میاندیشیم که پای حقیقت در میان باشد، در حالی که در دانایی صرف که نظر به حضور تاریخی ندارد چنین نیست. ما گاهی داناییم به وجود خدا، داناییم که خدا این انقلاب پیروز میکنه. این کمه، غلط نیست، کمه. اما یه مرتبه شما جانتون در افق حضور تاریخیتون میبینید خبری در پیش است، خبری در پیش است. اون چه دارد در آینده پیش میاد رو که در دل انقلاب اسلامی حاضر شده است برای بشریت، انسان احساس میکنه. ادامه مرد. بحث در فهمیدن افقی است که به عنوان چشمنداز پیش روی ماست. حالا خیلی حرف میتونید داشته باشید روی این قضیه. بحث در فهمیدن افقی است که به عنوان چشمنداز پیش روی ماست و در عین حال ما را در بر گرفته. اینجا خیلی کارم اساسیه. با یعنی شما واقعا چه حسی دارید نسبت به انقلاب؟ حضرت آقا فرمودن باید امیدوار باشید، به قله ها فکر کنید. یعنی چی؟ نصیحت کردن؟ یا اینکه پیش خودمون میبینیم آره حقیقتی در جان ما شکوفا شده است که به سوی یک آینده است که اون آینده نیز برای ما سوسو میزند. ادامه بحث. ناگفته هایی که به جهت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی در نزد شما هست و خود را در داخل آن مییابید و در این فضاست که همسخنی پیش می آید. بسیار بحث مهمی است. شما تعجب نمی کنید بعضی مذهبی ها من یه چیزی بلدم شما یه چیزی بلدید نمیتونیم کنار بیام. همین تخیرم بود دو هفته پیش بود عزیزان صبح تشریف آورده بودن مسجد، بچه های خوبش احرم بودن، این یه چیزی میگفت درست بود، این هم یه چیزی میگفت درست بود، وقتی این اونا قبول نداشت اون اینه قبول نداشت. گفتم بابا من تعجب میکنم، من هر دو دونه قبول دارم، هر دو دونه هم درست حرف میزنی، اما چرا همدیگر رو نمیفهمی؟ تو تاریخ دوباره عنایت بفرمایید بحثا، اگه احساس کنید توی تاریخ هستی، ذیل اراده الهی هستید، در جان خودتون انقلاب اسلامی به عنوان نور اراده الهی جاری است، خب حالا چی میشه؟ همدیگه میشید انعکاس، المؤمن و مرآتون مؤمن پیش میاد، میخونیم با هم. و در این فضاست که هم سخنی پیش میآید و سخن هر کدام از ما سخن دیگری میشود. به حمدالله ما باید شاکر باشیم. من گاهی میبینم تو جلسه من یه عرضی میکنم، بعد یه خواهر و برادری یک نکته ای میگه یا حتی یه سوال میکنم، چقدر بحث را باز کرده، چقدر فهم همدیگه زیاد شده. جهان مدر آقای رنگنون در این کتاب سیطره کمیت، خیلی کتاب خوبیه، مسلمون هست این آقای رنگنون، سیطره کمیت اسمش روشه دیگه، یعنی کمیت ها حکومت کنه، میگه تمام غرب یک پارچه کینه اند. خب خواهش میکنم کتاب رو برید بخونید، خیلی کتاب خوبیه. میگه تمام غرب یک سر کینه اند، برای اینکه براشون سرمایه مهم است. بر همین هم دیدین که اقل 60 میلیون خداشون همه کشتند. خب اگه بخواین تو اون تاریخ نباشین یه تاریخ بیشتر نمونه، تاریخ انقلاب اسلامی. به چه معنا؟ به معنایی که در جان خودمون اراده الهی رو حس کنیم. اون وقت ببینین چقدر دیگه شما در جبهه ها شنیدین دیگه، چقدر سبقت میگرفتن که اون شهید بشه، چقدر سبقت میگرفتن اون رومین بره. به خود خدا قسم این قصه همه انقلاب اسلامی است و قصه همه ماست. چقدر از این خاطرات دارید تو اون نهری که بچه ها دیدین دیگه، تنها راهی که دیدن هست بچه ها کلی دلاغ شدن تا بقیه از روشون برن و بعد هم دیگه همه شو شهید شد. اون پدر و پسر که بلدین دیگه سبقت میگرفتن کدوم درمین برن. این الان هم هست. ما در انقلاب اسلامی به جایی میرسیم به لطف الهی که خبراش که برای ما اومده است در زمان آخر و زمان را داریم عباش عباش حس میکنیم. جمله را دوباره میخونم، و خود را تا گفته هایی که به جهت تا به ناگفته هایی که به جهت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی نزد شما هست و خود را داخل آن میابید و در این فضاست که هم سخنی پیش می آید و سخن هر کدام از ما سخن دیگری می شود و این نحو ارتباط را در سخنان شهید آوینی رحمت الله علیه می توانید تجربه کنید. دیدین دیگه، از آن جهت که آن شهید در بستر وجود خود سخن می گفت. این بحثش جای اشاره کردیم دو جلسه قبل، یعنی می گفت برای اینکه قصه جان خودش رو بگید، میدید می قصه جان ماست. شما تعجب نمی کنید رهبری به حکم وظیفه این سخنا رو میگه. ببینیم چقدر جان ما تصدیق میکنه دیرا، این به جهت حضور در انقلاب اسلامی است، هیچ جا دیگه این نیست، درست عکسشه. هر کی میخواد جیب یکی دیگه رو خالی کنه. شما دیدید این سیاسیون و راندخارا و خامخارا چیکار میکردن؟ الحمدلله خدا ظلمی که اینا کردن به انقلاب، تقاصی که اینا پس دادن هیچ شمری پس نداد، برای اینکه مقابل انقلابی واسدن به این نورانی. دیدین در به در زنش نمیدونم با شوهر قهر است، دیدین شوهر مرده کش همسرش دیگه، بلدین که میگم دیگه، چرا همچی کردی؟ همشون همینه. اون یگانگی که شما میخواید فقط از جنسی است که در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر بشید و این نحو ارتباط را در سخنان شهید آوینی می توانید تجربه کنید. از آن جهت که آن شهید در بستر وجود خود سخن می گوید و کلام او بست وجود است و حکایتی است از وجود تاریخی ما، گویا او در سخنان خود نه تنها خود را بست می دهد بلکه متذکر بست وجود مخاطب خود نیز هست. این است آن بستری که آرام آرام در حال گسترش است و خبر از آینده‌ای می‌دهد که هیچ تعریفی نمی‌توان برای آن داشت. شما اگه بگون بعداً چی میشه، چی می‌دونی چی میشه؟ اما حتماً روز به روز اون یگانگی‌هایی که خبر گرفتین در آخر الزمان پیش میاد، دارد پیش میاد. آنقدر هست که بانک جرسی می آید. ما آینده را نمی سازیم رفقا، به این معنایی که مثلا غربی آینده می سازن. ما خودمون را آماده می کنیم تا خدا به نور خودش اون آینده نورانی قدسی را برا ما پیش بیارد. و دیدیم که به لطف الهی روز به روز پیش رو. مثلا خودتون تعجب نمی کنید به کی باورش میمد که جبهه اپوزیسیون به قول خودشون به این روز بیفتن که هفته میخوان دوره هم جمع بشن، تازه بازم با هم دعواشون است. این عظمت انقلاب اسلامی، این که دشمنانش اینقدر نمیفهمندش و عظمتش از این جهت که برخلاف تصمیم دشمنان همواره قدمی بعد از قدمی، یعنی به قول حضرت آقا، واقعا این صحبت آقا راجع به 22 بهمن دوباره هرچی بخونیم هرچی گوش بدیم یه معجزه‌ای بود، یه چیز عجیب، غیب خدا، غیب خدا به تمام معنا ظهور کرد. آخه امسال که باید بدتر میشد. نم دیدین یعنی یارو گفته بود که اگر یک نفر تو 22 بهمن اومد من موهای سرمو میتراشم. نم دیدین کلیپش نه؟ خب ولی پس چرا باید آخه میگو اگه یه نفر اومد احمقو ببین، تا ببین دشمنای ما تا کجا احمقه. گفته بود یه نفرم توی 22 بهمن توی راهپیمایی نمیاد. اینقدر خلاصه مردم عقب. خب مردم بالاتر از این نان که شما میگین، معلوم است معیشت هست، ولی اینها با خدا یه معامله دیگه کردن، خدا هم با اینها یه معامله دیگه کرده است. که حالا بحثای حضرت آقا من یادداشت دارم، نمیدونم میرسیم یا نه، متن ادامه میدم. و خبر از آینده ای میدهد که هیچ تعریفی نمیتوان برای آن داشت. احساس حضور در چنین آینده ای تنها احساس حضور در آینده است. تنها فقط احساس، فقط میدونید یه آینده یه خبری هست و نه مفهومی از آینده که بفهمیم، نه فقط میدونیم خبری هست. هرچند آن احساس فعلا در ما در حالت اجمال هست، همین فقط میدونیم خبری هست. من سوالم از خودتون و از خودم اینه، آیا رسیدید رفقا مثل این شهدا به جایی که ببینیم آقا در آینده خبرهاییست؟ خدا میدونه کمتر از این ما در نسبت با این انقلاب حاضر باشیم در زمانه خودمون نیستیم. اون روایت ها رو بخونید، یه مجموعه روایت داریم از معصوم که مؤمن اونیست که در زمانه خودش باشه. زمانه ما چه جنسیست؟ زمانه ما زمانه حضور تاریخی نورانی ذیل اراده الهی در این انقلاب اسلامیست و جای دیگه هم نیست. در شماره بعدی شاید این کمک رو بکنیم که خب حالا ما ظرفیت های نهفته ای داریم، ما کار بزرگی کردیم، ولی کار بزرگ ها در پیش است. این که حضرت آقا آخرین سطور صحبتشون این بود که مردم ایران ظرفیت های زیادی دارن، باید که ما تلاش کنیم این ظرفیت ها بالفعل بشه. تو تیتر بحث اینه، هنوز هزار باده ناخورده رگ در رگ تاک است. همینطوره، بی تردید ظرفیت و امکانات عظیمی برای به ظهور آمدن امر قدسی و بازگشت به امر معنوی در این تاریخ در دل خرد ایرانی اسلامی نهفته است. این بحث من نیست، بحث جناب پروفسور کربن است. شنیدین حتما دیگه، میگه که ایرانی ها، این جمله را چند بار شاید برای فقا گفته باشن، میگه ایرانی ها به جهت این که از قبل خداپرست بودن، میدونی که ما هیچ وقت بت پرست نبوده، این ایزدان هم که آتش پرست اینا اصلا اینجوری نیست. ایزدان یعنی فرشتگان، ما به مقابلش هم چی بوده؟ خب شیطان اهریمن. ایرانی ها برعکس اهل حجاز بت پرست بودن، جون کندن تا یه جور خدا رو بپذیرن. اما ایرانی ها به جهت اون سوابق فرهنگیشون هنوز نگفته همه چیز رو پذیرفتن که داستانش رو بلدین دیگه. این قادسیه که عربا شکست خوردن، قضیه چی بود؟ شب ده روز قبلش روزا ده تا سربازا رو به زنجیر پاباشون رو میبستن که فرار نکنن، سربازای ایرانی را که میخواستن مثلا جلو به قول خودشون مسلمان. و بعد شب که میشد ایرانی ها تو نیزه هاشون نامه میذاشتن میپروندن به جبهه مسلمان ها که بابا ما اصلا تسلیمیم، ما میخوایم همین باشیم که شما میگوید. یعنی کسی فتح نکه، فاتح قادسیه نداشتیم. نور ایرانی فهیم تاریخی تونست این فرهنگ رو زود بفهمه. پروفسور کربن میگه ایرانی ها نابترین سطح اسلام رو پذیرفتن. اون کاری به شیعه و سنی به این معنا که ما هستی نه، میگه ولی این تشیعی که ایرانی ها پذیرفتن نابترین سطح اسلام است، به جهت اینکه هم خرد خاصی داشتن، هم موحد بودن، هم بهترین توحید اسلام بهشون ارائه میداد. متن با هم میخونیم. بی تردید ظرفیت و امکانات عظیمی برای به ظهور آمدن امر قدسی و بازگشت به امر معنوی در این تاریخ در دل خرد ایرانی اسلامی نهفته است و انقلاب اسلامی حاصل چنین سرمایه است. و با اینکه آن نوع قرائت که ظرفیت خود و با آنکه آن نوع قرائت که از ظرفیت خود داشتیم ما را تا تحقق انقلاب اسلامی آورد، آن قرائت برای ادامه انقلاب کافی نیست و لازم می آید با در نظر گرفتن مسائلی که امروز و فردا با آن روبرو هستیم دوباره به ظرفیت‌های عظیم معنوی خود رجوع کنیم. یعنی چه؟ یعنی همین که شما اینجا نشستید، شما ممکن است تا حالا برای انقلاب کردن همین معنویت اون کافی بود. ما چند تا کار کردیم. اولا انقلاب کردیم، شعار بیرون کردیم. ثانیا دفاع مقدس ما معجزه بود. ولی الان شما با جنگ رسانه‌ای روبرو، جنگ رسانه‌ای یه تفکر خاص خودش رو میخواد. ما ذخیره ها و تراث و فرهنگی داریم که در این زمانه باید بازم بیشتر حاضر باشیم. در جلسات قبلم عرض کردم رفقا در یه میدان جنگی وارد شدید که یک معارف عمیق نابی میخواد. من در یه کلمه، ما باید متوجه حضور سنن الهی که در این عالم جاریست عمیقا بشیم. ببینید یه مرتبه ممکنه، خب دیدین دیگه، یه مرتبه اینا آمدن پشت دروازه های مدینه واستادن. احزاب که بلدین دیگه یعنی چی، یعنی همه جبهه کفر اومد واستاد. ولی با امیدواری که شما داشتید دیدید که ما هیچ جنگی نکردیم، اینا خودشون فرار کردن رفتن. ما جالب است، ما مثلا تو جنگ بعد بالاخره کشته دادیم، اما تو جنگ احزاب که حالا همه به جهت چی؟ به جهت که مسلمان ها دیگه متوجه اون عظمتی که خدا اراده کرده است تا جبهه کفر نابود بشه را داشتن، هول نمی شدن، با آرامش ایستادن، متوجه ذخیره ها و معانی خودشون شدن. ورق برگشت دیگه، داستانش رو بلدید، مطالعه بفرمایید. شکست تو خود تفسیر المیزان هم هست در قسمت جنگ احزاب اینا. حتی جالب گاهی چیزاشون را که گذاشته بودن که وردارم اینا، ابو سفیان پرید رو اسبش و فرار کرد، چیزایی که گذاشته بود نبود و نصیب مسلمان ها شد. دیگایی که کار گذاشته بودن برای قضاهاشون نصیب مسلمان ها شد. چرا؟ برای اینکه متوجه شدن مسلمان ها این اراده الهی را باید هول نشن. با اینکه این همه دشمنی الان شما اینجایی دار، شما در تمدیدین دیگه، من که از خودم نباید بگم، همه جبهه کفر و دشمنی اومد سراغ شما و شما به خاطر اون فهمی که فهم حضور در آینده است خیلیشو خونسا کردید. بازم ادامه دارد، بازم خونسا میکنیم. جمله رو یه خود باید با هش بیشتر فکر کنیم. میگه که ما را تا تحقق انقلاب اسلامی اون دیانتمون جلو آورد، آن قرائت برای ادامه انقلاب کافی نیست و لازم می آید با در نظر گرفتن مسائلی که امروز و فردا با آن روبرو هستیم دوباره به ظرفیت‌های عظیم معنوی خود رجوع کنیم و امکانات اصیل‌تری را به ظهور آوریم. هنوز هزار باده ناخورده در رگ تاک است، به شرطی که همین که عرض کردم سنت تاریخی خود را در مواجهه با جهان مدرن بازخوانی کنیم. ما با جهان مدرن باید چیکار کنیم؟ میخونم: بدون منفعل شدن از چشماندازی که جهان مدرن در مقابل بشر جدید قرار داده است منفعل نمیشیم، اما با توجه به این امر به آینده میتوان فکر کرد که آن آینده با انقلاب اسلامی منجر به طلوع جهان بین دو جهان میشود. ما با رفقا اینجا حرف داریم، سختم هست. ما میخوایم غربی بشیم یا نه؟ خب میگو نه. یعنی میخوایم مرتجع بشیم به گذشته برگردیم؟ نه. پس چیکار کنیم؟ یه جایی ما هستیم رفقا، اسمش ما گذاشتیم جهان بین دو جهان. از اساتید استفاده کردیم اینجا. یعنی ما با جهان جدید مواجهه میکنیم، تفکر جهان جدید رو میگیریم، اما در جهان معنویت دینی قدسی خودمون حاضر میشیم. به اصطلاح دیدیم که امام تو هم مصاحبهشون در نفلا شتو یارو اومد گفت یعنی شما میخواین بشر رو برگردین به گذشته؟ خیلی متن قشنگه. ما فرمودن ابدا، ما از اون چه که به عنوان جهان پیشرفت است به عنوان تفکر بشر جدید استفاده میکنیم، ولی نه اونجوری که شاه، تعبیر امام دارم میگم، شاه استفاده کرد و ما را اسیر کرد و وابسته کرد. اینجا پس انشاءالله رو این فکر کنید، جهانی که نه برگشت به گذشته است و نه فرو افتادن در راهی که غرب زدگان و جریان نئولیبرالیسم ما در مقابل ما قرار دادم. من حرفم رو جمع کنم. پس تا اینجا به نظرم حداقل رفقا به این فکر افتادیم که گویا باید یه مقدار جدیتر و عمیق‌تر فکر کنیم، چون چیز عمیق‌تر جلوی ماست. آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمودن که اصلا چطور شد که این المیزان، مرحوم شهید متحریم می‌فرماند از صدر اسلام تا حالا تفسیری مثل المیزان نیامده است. خب یعنی المیزان علامه طباطبایی از خودش اینا رو درآورده است؟ خب هم قبول داریم، هیچ کس تا حالا نگفته است این از خودش داره. پس چرا میتونه یه همچی المیزانی بنویسه که مرحوم متحریم می‌فرماند 100 سال دیگه معلوم میشه؟ آیت الله جوادی بالا منبر گفتن چه خوشخیان است شیخ مرتضی، 100 سال دیگه معلوم نمیشه. البته اینا به جهت شرایط عادی بود. من به شما بگم علامه طباطبایی قرآن دستش بود، بعد با جهان روبرو شد، شرایط جهان را دید، افکار جهان را دید، آمادگی های جهان را دید، یه المیزان نوشته است که امروز فردا بیشتر از امروز بشر با ارتباط با المیزان متوجه حقیقت قرآن و حقیقت خودش میشه. ما الان اینجاییم، انقلاب اسلامی با فرهنگ دینی در مواجهه با جهان داره یه جهان دیگری میشود. خواهش میکنم به این جهان هم دقت کنید. ببینید یه جهان گذشته است که خوب بوده است، ولی دیگه جهان امروز نیست، برگشت به گذشته محال است. یه جهان هم جهان مدرن است که میبینید که چیز عرض کردم، رنگانون بهتر از همه میگه. یه جهان دیگه هم رفقا هست، نسبت به جهان دیگه فکر کنید. من میتونم بگم جهان حاج قاسم ها، جهانی که میفهمد جمهوری اسلامی حرم است و میفهمد ما هم که حضرت آقام فرمودن ما باید این مسائل خودمون را همینطور که با انقلاب کردیم و توانستیم انقلاب کنیم، میتوانیم مسائل خودمون را در درون خودمون حل کنیم. بعد جملهشون اینه، با خیلی جمله دقیقه میفرماند که این نگاه انقلابی است. بعد ادامه میدن همت کنیم، ضعف ها را برطرف کنیم، این توصیه های بنده همه باید به اصطلاح به عنوان فعالیت جهادی باشه. ما در جهان جدیدیم. آخرین نکته رو بخونم و وقت دونه خیلی گرفتم، ببخشید. خب حالا ما کجا؟ حالا این حرف طاهرزاده حرف زد که چی؟ که این که برگردیم به خودمون، ببینیم آیا ما همکنون در این جهان به عنوان یک موجود بیکرانه مجرد غیبی قدسی متصل به حضرت حق و امیدوار به آینده هستیم یا نیستیم؟ اینا بهش میگن احساس جاودانگی در اکنون خود. خودتون میدونید مسلمان و صدر اسلام همون آن که داشتن در ذیل نور پیامبر و آل پیامبر حاضر بودن تا ابدیت خودشون رو حس میکردن. تو اصول کافی یه قضیه هست باب یقین، خیلی عجیب است، نمونهش هم میخوام بگم. میگه که صبح پیامبر اومدن دیدن که خب صفا بستن، یه جوانی رو دیدن، خیلی انگار توی حال خاصی است. بعد سوال کردن کیفه است وحده یا زید، در چه حالی هستی؟ گفت یا رسول الله فلیقین. حالا بعد که میخونین میخوام عظمت انقلاب اسلام. فلیقین گفتن مرد هر چیزی ادعای شاهدی داره، شاهده چیه؟ گفت یا رسول الله عرشا میبینم، یاران بهشتی دونم میبینم، یاران جهنمی دونم میبینم، بگم یا رسول الله. لب گزید. پیامبر گفتن چیز نگو، شما چی؟ به خود خدا، به خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. این انقلاب ظرفیت اینا دارد که ما تا اینجا حاضر باشیم. حالا خیلی حرف برای گفتن است، میخونم. احساس جاودانگی در اکنون خود، نظر به هستی خود، هست خود، هست شما یعنی اتصال، عین اتصال به حضرت حق، شما که مستقل نیستید که. نظر به هستی خود و هجرت از آن نوع بودن که غرب برای انسان مطرح کرده وقتی ممکن است. میخواید هجرت کنید، میخواید بیان در یه جهان دیگه، وقتی ممکن است که متوجه هستی بیکرانه انسان و حضور جاودانه او باشیم، و این از مباحثی است که باید به خوبی به آن پرداخته شود تا چگونه بودن جاودانه خود را در اکنون خود احساس کنید. اگر بگید که قیامت فرداست، امام رضا فرمودن مال ما نیست، قیامت شما همین امروز باید حس بشه. خیلی روایت فوق‌العاده است، بنده تو کتاب معاد بودم. از حضرت رضا علیه السلام می‌فرماند که مگر نه این که در روایت معراج، روایت معراج رو همتون بلدید، که حضرت پیامبر میگن برادر جبرائیل چرا این فرشته ها گاهی وامیسند، کار میکنن باهی وامیسند. میگه که حبیبی مصالح نمیرسه. میگن مصالح چیه؟ میگه همین حالا طرف باید رو زمین که شما باشید، سبحان الله و عزه از کار عربه عرض میکنه حبیبی اینا در زمین که از کار عربه را میگن و زندگیشون توحیدیست، این زندگی توحید همین حالا برایشون چی میسازه؟ قصر. الان شما در قصر خودتونید، یعنی زمینتون به آسمان متصل است. هر کس ببینه خوشا به حالش. مولای ما پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودن الان قیامتی قائم. از امام رضا فرمودن هر کس بگه بعدن قیامت هر کس شروع میشه، ذیل ولایت ما نیست. ما همین حضرت میفرمان همین حالا قیامت هر کس حاضر است. خب هر کس به اندازه‌ای که حضور بچهای عزیز شهدای ما که همین حالا متوجه اون عالی ترین مراتب خودشون میشدن، تازه خیلی چیزایی که نگفتند و بعدن معلوم میشه. میخونم. نظر به هستی خود و هجرت از نوع بودن که غرب برای انسان مطرح کرده وقتی ممکن است که متوجه هستی بیکرانه انسان و حضور جاودانه او باشیم، و این از مباحثی است که باید به خوبی به آن پرداخته شود تا چگونه بودن جاودانه خود را در اکنون خود احساس کنیم، و این در وقتی است که در گفتگویی در بستر وجود در نظر در نزد همدیگر حاضر شویم. یعنی اون نوری که خدا بین شما و ما به نام انقلاب اسلامی گوش است، ما باید با نور انقلاب اسلامی کنار هم باشیم. و متوجه باشیم چنین ارتباطی ما برای نظر به کلمات هست. قلب ها باید هم دیگر رو درج کنن در توجه به افقهای فهم یک دیگر. اینقدر این جمله مهم است. المومن و مرآت المومن، یعنی من در کنار شما، شما در کنار هم، فهم های هم را بفهمیم. هر کدام از شما یک افقی برای درک حقیقت، پس هر کدام باید در افق هم دیگر حاضر باشیم. وقت این را مقایسه کنید با جایی که زندگی های مدرن را دیدین، زن و شوهر از قبل بیشتر با هم دعوا میکنن. خب برای که جای دیگه غیر از انقلاب هر جا باشن تکبر است و دوگانگی است و شیطانت. انقلاب اسلامی اومده است و یگانگی را ایجاد کنه و در توجه به افقهای فهم یکدیگر نسبت به آینده‌ای که با انقلاب اسلامی در پیش است و با ادغام آنها پیش می آید. اون یگانگی خداوندا به حقیقت این شهدا، به نور دامن گشوده نورانی این شهدا، به دغدغه های بزرگ این شهدا نسبت به برگشت بشر به عالی ترین مراتب معنویت، توفیق درک حضور تاریخی خود را در این انقلاب مقدس به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.